بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرجهم یا علی،
و على عترته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین، الان الى لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. و اما بعد، اگر ما بخواهیم انسانی بشویم که خداوند علی اعلی مطلوبش هست لیقوم الناس بالقسط، لازمش این است که قوای انسانی که منشأ فعالیت های التزازی و تدبیری در انسان است، همه تحت فرمان، تحت حاکمیت و حکومت عقل قرار بگیرند، که این حکومت در انسان عفت، شجاعت و حکمت می آورد و تعامل این سه نقطه اعتدالی در انسان منشأ قیام بالقسط در سطح اجتماع، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و خانواده انسان می شود. انسان از درون باید قائم به قسط بشود، آنگاه برون و بیرونی این قضیه هم تحت تأثیر خواهد قرار خواهد گرفت. اما همه چی تحت حکومت عقل. از این جهت در معارف و فرهنگ دین حرف اصیل این است که انسانیت انسان به عقل، و اگر عقل رو از انسان بگیرن مانند سایر موجودات خواهد بلوم ازل. اصل الانسانه لبه و عقله، ریشه انسان، حقیقت انسان عقلش. قدری راجع به عقل صحبت بکنم تا برسیم به این نکته ای که بیان میکنم. اینا رو مقدمه هست کرد. اگر عقل نباشه دین نیست. وجود ناظرین پیغمبر فرمودن لا دین لمن لا عقل له. ممکنه یه مناسکی ظهور بکند ولی اون دینی که میخوان نیست. قضیه همون عابدیست که اون فرشته مراقب ازش سوال کرد تو این همه عبادت میکنی، حرف حساب چی؟ خب خیلی خوب، همه چی اینجا هم جای خوبیه، منتهی کاش خدای درازگوشی داشت اینو میداد دست ما، ما اینجا به چرا مشغولش میگم بابا چه میپرستیم، کم بری، دینم نیست. پرستش وجود داشت اما پرستش مبتنی بر دین نیست. میگن اگر عقل باشه خیر هم نیست. شما همیشه دنبال عاقبت به خیری هست. از رسول اکرم انما یدرک الخیر کله بالعقل، خیرات همش به واسطه عقل حاصل میشه. اصلا عقل نیروی تشخیص خیر و شره، نور از ظلمت، هدایت از ضلالت، فلاح و رستگاری از طالح بودن انسان و نگون بختی. خیراتم واسطه عقل کسب میشه. اگر تعقل در انسان وجود داشته باشه از جهنم آدم نجات پیدا میکنه. پس راه نجات از جهنم تعقله. در سوره مبارکه ملک آیه 10 لو کنا نسمع، جهنمی ها میگن اگر میشدیدیم لجبازی نمیکردیم، او نعقل یا فکر میکردیم ما کننا فی اصحاب السعید، ما بین جهنمی ها نبودیم. با تعقل حتی درجات بهشت به میزان عقل آدمیه. عرض کردم بهشت از جنت و نعیم آغاز می شود، به مراتب هشتگانه جنت اللقاء یا دار المقامه. این دار المقامه اونجاییست که کسانی که به دیدار همدیگه میرن ملائکه هستن. از طرفی در همسایگی حضرات ائمه معصومی سلام الله علیهم اجمعین هست. میگم هستی، میگم مثلا ما رو اونجا بردن، این ما رو اوناییست که اونجا هستن. حالا من این نکته رو گفتم، اینکه از اعزه گفتن به این که مگر نگفتن در بهش غمی وجود نداره؟ بله غمی وجود نداره. خب چطور میشه که آدم در این مراتب پایین بهش باشه؟ یک، از زیارت سید و شهدا محروم باشه. دو، باید غم نداشته باشه. بله غمی وجود نداره، ولی دلیلش رو گفتم دیگه. درجات بهش بر اساس چیه؟ تعقله. اصلا بیشتر از اون طرف درکی نداره که بخواد غمی رو داشته باشه. این نکته رو دقت بفرمایید، در قیامت همه چی به حسب استحقاقه، در اینجا به حسب اتفاق. ما در ایران هستیم روزی سایه علی بن موسی رضا. خب اما اونجا همسایگی با امام رضا دیگه استحقاقه، استحقاق هم بر اساس عقله. سخت شد نه؟ سخته دیگه. ما که از اول داریم شما باور نمی کنیم، میگید نه آقا با صلوات هم میشه همه کار کرد. حالا صلوات رو بفرستیم. دیشب عرض کردم یک کسی آمد به پیغمبر گفتن که آقا خیلی آدم خوبیه، خیلی از عبادتش. خود اونا موجودات عجیب غریبی بودن که در مقابل پیغمبر از خوبی یک کسی دیگه دارن حرف میزنن. آقا میگه از پیغمبر بهتر کسی هست که تو رفتی جلو پیغمبر؟ آقا خیلی آدم خوبیه. خود اونا سه نقطه. حالا ببین دیگه جواب چیه. انظرو، گفتن که آقا خیلی اهل عبادت و عبادت و بندگی و این حرف هست، حسابتون عقلش چجوریه؟ انظرو الی عقله، به این نمازاش نگاه نکنید، به این زیارتاش نگاه نکنید، به این عقلش رو ببینید چیه. یعنی زیارت مبتنی بر عقل چی میشه؟ یعنی نماز شب مبتنی بر عقل چی میشه؟ فَإِنَّهَا يَجَزِ اللَّهَ الْعِبَادَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ. پاداشی که خداوند در قیامت به انسان ها میده به اندازه عقلشونه. عقل یک کسی اندازه پرتقال است، و یعنی مرتبه ای از بهش که پرتقاله و مثلا فرض کنید قصور است و نهرهای جاری هست، این عقلش اونقدر میده. ولی یکی هست انده ملیک مقتدر، این درک مراتب او رو نداره که بخواد افسوس بخوره. پس در دنیا ما برای اینکه به عالی ترین مراتب کمال برسیم لازمش این است که عقل رو به کمال برسونیم. حالا من اینو گفتم، کسی بچه ها سوال میکنه عقل چجوری به کمال میرسه، که نه جز وظایف منه که من بعدیشم خودم میگم. دستاورد عقل رو ببینه چیه. شما تصورت این است که اگر ثروت داشته باشی به غنا میرسی، بی نیازی میرسی، درسته؟ بله تصور من توی دیگه، میگم اگه پول داشته باشیم آدم بی نیازی هستیم. یکی از چیزایی که من و شما را اذیت میکنه حسادت حسودانه. اینو چیکارش باید بکنیم؟ حالا ببینیم این دوتا و یکی دیگه چجوری به دست میاد. وقتی در همین ماه مبارک رمضان پیامبر عظیم الشأن اسلام سخنرانی کردن برای مردم و بعد نگاه کردن به امیرالمومنین و شروع کردن به گریه کردن، حضرت سوال کردن آقا چرا گریه میکنی؟ فرمودن به خاطر ظلمی که بعد از من به شما میشه. بعد داستان شهادت حضرت رو بیان کردن که شما رو در مسجد به شهادت میرسونن. حضرت یه سوال کردن آیا در اون موقع من در مرتبه سلامت دین هستم؟ اب سلامت دین هستم. حالا امام کاظم علیه السلام سه تا دستاورد مهم برای عقل ذکر میکنن. من اراد القنا، هر کسی که میخواد بی نیاز بشود بلا مالن، بدون پول. بی نیازی در جامعه امروزی ما تئوریشیه با ثروت، با ثروت اندوزیه، اما میفهمد که بلا مالن، بدون پول. و راحت القلب من الحسد، آسودگی قلب از حسادت دیگران. و سلامت فی الدین، و اینکه دینش سالم باقی بمونه. این سه دستاورد مهم ببین در اثر چی به دست میاد. اگر کسی میخواد بدون اینکه ثروتی داشته باشد اما بی نیاز باشد، اگر کسی میخواهد که قلبش از حسادت دیگران در امان باشه، مردم دعای چشم زخم میگیرن. ببینید میگه بخوای همچه اتفاقی نیفته. البته ببینید من مخالف با اون دعاها نیستم، اون دعاها باید باشه، حتی دعا برای وسعت روزی هم باید باشه. اصلا ما راه غیر از این نداریم. کسب و کار با در واقع تسریع کننده این مثل عدیه وسعت رزق در وسعت روزی تأثیر گذاره، اون در جای خودش بحث میشه. و کسی میخواد دینش سالم باشه، امام قاضی علیه السلام میفرماید فلیتذرع الالله فی مسئلته به ان یکمل عقله، باید با تذرع، با گریه، با زاری از خدا بخواهد عقلش را کامل کنند. این چیزیست که ما تو از خدا نخواستیم. خدا عقل ما رو کامل کن، چون ما از خدا فقط پول میخوایم، زن میخوایم، بچه میخوایم، خونه میخوایم، مثلا سلامتی از بیماری بخوایم. ولی میگه آقا عقلت کامل بشه به همه چی برسه، خب اینو از خدا باید بخواد. بهترین عنایت الهی عقله. قال رسول الله ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل، خداوند علی اعلی تقسیم نکرده از بین بندگان چیزی برتر از عقل رو. عقل رو خداوند علی اعلی بهترین و برترین عنایت میداند. وجود نازل رسول اکرم اما بیان میکنه فنوم العاقل افضل من سحر الجاهل، وقتی برترین عقله پس خواب آدم عاقل از شب زنده‌داری آدم نادان برتر. و اقامت العاقل افضل من شخوص الجاهل، در خانه ماندن عاقل از مسافرت جاهل برای حج، برای زیارت، برای جهاد برتره. چون عقلی که ملاک که این عمل چیه، آدم عقلش رو کامل کنه به زیارت سید شهدا بره. اون موقع دیگه زیارت، زیارت ذریح نیست، زیارت مزار نیست، زیارت مزوره. گرچه بهترین عنایت حضرت حق عقل است، اما کمترین تقسیمیه. قال صادق علیه السلام: لم یقسم بین العباد اقل من خمس، در میان بندگان چیزی به کمی این پنج حقیقت تقسیم نشد. پنج تا مطلب کم تقسیمش کرد. به بعضی ها که اصلا ندادن فی امان الله، به بعضی ها قطره چکون دادن، خوش به حالش. الیقین والقنوع، قنوع قناعت، و صبر بردباری، و شکر شکرگزاری، و قلیل من عبادی شکور. این چهارتا. و باید پنجمی رو چی میگه؟ والذی یکمل له هذا کله، و اونچه که همه اینها رو تکمیل میکنه. یعنی این چهارتا کم هستن، یکی دیگه هم هست، درست شو؟ او پنجمی این چهارتا رو تکمیل میکند. والذی یکمل له هذا کله العقل، عقلم کمه. یعنی عقل نسبت به اون چهارتا چی آقا؟ برتر، ولی تقسیمش کمه. خب وقتی ما با یه همچین عنصری سر و کار داریم، باید سه تا چیز رو بدونیم. بحث من این نیست، اما یکیشو میگم. ما وقتی میبینیم حقیقت انسانیت به عقلشه، نه همین لباس زیباست، خود این دو جور خون نمیشه، نه همین لباس زیباست، یه ویرگول بذاری جا به جا میشه، نه عمدتا همین، نه همین لباس زیباست. توجه فرمید. خب اگه واقعا ما بر مدرک، بر مدارج عقل تعالی بهش داریم، خب بعدی که ما مثلا فرض کنید تو البته من این توصیه رو میکنم، حالا اینو میگم ولی این نکته رو بعدش میگم، تویله بهشتم دادن رد نکنید، حالا طمع نکنید، حالا اونجا رو نگرفتی اب نداره، ولی هم تویلش هم دادن دستون درد نکنه، خدا خیرشون بده، ما میپذیریم. ولی خب ما رو خلق کردن برای اون ور، برای یه چیز بالا. خب ولی بد آدم دنبال چیزی باشه که مثلا همش نعمتهای مادی باشه، خورد و خوراک و پوشاک و آب و هوای خوب و چهار تا نهر بره و مثلا شیر باشه و عسل باشه، خب کیف داره. اما بده که بازم کیف ما این باشه، که بازم بده که آدم کیفش باشه. خب وقتی همه چی به عقله، ما باید سه تا چیز راجع به عقل بدونیم. یک، چجوری عقل شکوفا میشه، یعنی رشد میکنه. دو، موانع رشد عقل چیه، چی عقل رو سرکوب میکنه. سه، علائم آدم عاقل چی، به کی میگن عاقل. مهمه به نظر شما یا مهم نیست؟ بله مهم. خب دوتای اول پیش کشید، نه میتوانم وارد بحثش بشم، نه اینکه بلد نیستم، بلدم الحمدلله، بلد مجالشو ندارم، اما علائم آدم عاقل رو بگم، این که بد نیستش که. بالاخره آدمیزاد به واسطه این علائمی که متوجه میشه، خودشو قدم به قدم از انسانهای نادان جدا میکنه. عقل در مقابل انسان دیوانه نیست، عقل در مقابل چی ها؟ جهله. عقل در مقابل نادانه. اما عقل علم نیست. عقل علم نیست. حالا چیستی عقل راجبش بعد صحبت میکنم، اما این الان مهمه. علائم آدم عاقل، قبلا همین عرض کردم، الان اگر به حضرات عالی بگن که آقا ما 100 میلیون تومان به شما میدیم، خب یه شب برید توی امین‌آباد بخوابید. امین‌آباد بدونید کجاست دیگه، نیاز به توضیح نداره. یه آقا دیوانه نمیرم 100 میلیون میدین نمیرم. خب حالا من به یه روایت از امام کاظم میگم که بدونید که 1 ریال پول بدین بین دیوانه ها داریم زندگی میکنه. امام کاظم علیه السلام فرمود العاقل لا یکذب، عاقل دروغ، بله، و زندگی انسان بده دروغ ها یعنی زندگی انسان بده آدم بی عقل. پولی هم نمیدیم، اطراف اونم زیاد، خیلی هم زیاد، قد زیاده که به قصب بخوره. من واقعا تعجب میکنم، یعنی که این مطلب رو زیاد میگم شوک میشم که مثلا اینو دارم میگم، چطور میشه یه طرف بیارم آقا به جدت قسم بازار اگه دروغ نگی نمیچرخه. آقا به جدت من و دروغ نگی مثلا فرض کنید نوبل بخوان بهش بدن، خب یعنی بازار بگیم ببین چه خبر دیگه. بس ببین ما کجا داریم زندگی میکنیم، پولی هم در واقع به همون نمیدن، بلکه خرج میکنیم، خودمون تو هم جامعه داریم زندگی میکنیم دیگه. من علائمشو میخونم. امیر المؤمنین الهی فداش بشه، العقل و ولادتن، عقل ذاتیه، ور علم و افادتن، اما علم یادگیریه. که گفتم عقل علم نیست، اینه شما علم رو یاد بگیرید ولی عقل در نهاد شما هست، نباشه دیگه هیچی نیست. این عنصر عقل، هممون این عقل رو داریم. مشکل ما در تعامل با عقل اینه که ما شکوفا نکردیم عقل رو. مشکل ما در تعامل با عقلمون این است که سرکوبش کردیم. یکی از چیزهایی که عقل رو سرکوب میکند ظلمه. ظلم. پس موارد ظلم رو باید بشناسیم. حالا ویژگی های آدم های عاقل، من ترجمه روایت رو بخونم دیگه، متنش رو نمیخونم، اونم همه رو نمیگم، چند تا رو میگم، مهم هاشو میگم. انسان عاقل کسی است که از تجربه دیگران استفاده میکنه. یه ضرب المثلی هست که میگن آقا چرخ رو دوبار اختراع نمی کنن. آدم ها از تجربه دیگران باید استفاده کنن. کسی که از تجربه دیگران استفاده میکنه عاقله. یکی از چیزهایی که از تجربه دیگران باعث بشه شما استفاده بکنید، آگاهی شما از چیه؟ تاریخه. تاریخه. یکی از منابعی که بحث‌های تاریخی درش خیلی به وفور دیده شده، کتاب شریف نهج البلاغه است. شما در این کتاب شریف به وفور نگاه میکنید تعامل گروه‌های مختلف رو با حضرت امیر علیه السلام. وقتی این رو یاد بگیرید تعامل شما با امام زمان چی میشه؟ اصلاح میشه. طلحه و زبید چجوری درست شدن و چجور در مقابل امیر قرار گرفتن، این در نهج شریف هست. پس باید تلاش کنم طلحه و زبید نشم که در مقابل کی قرار نگیرم. خب حالا من طلعه و زبیر رو میخونم، میگه خدا لعنت شو کنه، واقعا خدا لعنت شو کنه، ولی خب تموم شو. از تجربه طلعه شدن، از تجربه زبیر شدن نباید استفاده کرد؟ چی شد که طلعه شد؟ چی شد که زبیر شد؟ اینو نباید استفاده کرد؟ کی استفاده میکنه؟ عاقل. چقدر با نهج البلاغه سر کار داری؟ خردمند کسی است که کردارهایش گفتارهای او رو تصدیق بکنه، یعنی رفتارت مصدق گفتارته. گر انسان عاقل ظاهر و باطن چی آقا؟ یکیه. همانی را میگوید که انجام میدهد و آنچه را که انجام میدهد رو میگوید. ولی در جامعه ما معمولا لاف میزنن، یعنی حرف میزنن و عمل نمی کنن. باز از وجود نازنین حضرت امیر، خردمند کسی است که در مقابل حق دو تا کار داره، یک اعتراف میکند، دو تسلیم است. حق درست گفت، تسلیمش. خردمند کسی است که زبان خود را حفظ میکند. از 5 نوع سخن 1 نوع سخن وجود داره و اون سخن است که 100% چی آقا؟ منفعت. 1 نوع سخن هست 100% ضرره، هر چی میگه. 1 نوع سخن هست 20%، 80% ضرره، 20% سوده. 1 نوع سخن هست 50-50 است، 50 تاش سود، 50. 1 نوع سخن هست 80% منفعت، 20 تاش سوده. 1 نوع سخن هست 100% سوده. از 4-5 نوع سخن چند تا چو میگه؟ 100% سو. چند تا کلام اینجوری داریم ما؟ رضا بفهمد آخر زبان خود چو میبند. از بیانات حضرت امیر علیه السلام، خردمند کسی است که به آنچه نادان راغب است او بی اعتنا و بی میل است. نادانان به دنیا تمایل دارند، پس آخر باید به دنیا تمایل. باز از بیانات حضرت امیر علیه السلام، خردمند کسی است که زبان خود را از غیبت نگه دارد. خردمند کسی است که تسلیم قضای الهی است، در همه چیز، در همه شؤون خودش به تسلیم است در مقابل اون چیزی که خدا اراده کرد. خردمند، این خیلی عالیه، اگر در جامعه ما این اتفاق بیفتی که اصلا قوغاست. خردمند در قبال وظایفی که دارد از نفس خود بازخواست میکنه. من چند وظیفه دارم آقا نسبت به خودم؟ هر انسانی در طول زندگیش 4 تا وظیفه داره. وظیفه‌ای در مقابل خدا، وظیفه‌ای در مقابل خلق خدا، وظیفه‌ای در مقابل محیط زیست، وظیفه‌ای در مقابل خودش. در مقابل خلق خدا مسئولیت، اخلاق، همسایه داری، مردم داری، خانواده داری، خودش در مقابل اینا مسئول میدونه. خودش حساب کنه، من حقوق خانوادم رو رعایت کردم؟ خانواده فقط زن و بچه آدم نیستن، رحم آدم هم هست. من یه دایی پیری دارم تمام عمرش یه بارم مشهد نرفته، چون مثلا فرض کنید بچه نداره، حالا یا داره بچه هاش کانادا هستن در استرالیا هستن، پیره، من اینو تالا بردم مشهد. این وظیفه است. بازخواست میکنه خودشو. من نسبت به همسایه دارین درست عمل کردم؟ بازخواست میکنه خودشو. خردمند کسی است که در قبال وظایفی که دارد از نفس خود بازخواست کند و برای وظایفی که دیگران در قبال او دارند آنها را بازخواست نمی کنند. یعنی نمی تو چریکا برای من نکردی. همین تو جامعه ما اتفاق بیاد. از امام صادق علیه السلام: خردمند کسی است که هیچ کس رو خار نمی شماره. از امام صادق علیه السلام: خردمند کسی است که در پذیرش حق لجباز نیست، تعصب نداره، رامه، همین که بفهمه حق میپذیره. به به. خردمند کسی است که حلال مانع شکرگزاری او نمیشود. یعنی چی؟ چون معمولا درآمد حلال باعث چی میشه؟ کم شدنش میشه، درسته؟ خب چون کم میشه نمیگه حالا شکرم نمیکنه، شاکر. و حرام بر شکیبایی و حرام بر شکیبایی او چیره نمیشود. یعنی حرام درآمد حرام ممکن زیاد بشه. آها، این کلیت نداره. کسی که درآمد زیاد بود الزاماً به این معنا نیست که درآمدش حرامه. این رو بدانید، این خطکش نیست که شما در زندگی دیگران مصرفش کنید. شاغولیست در زندگی خودت چجوری مصرف کن. متوجه باشه. آقای کسی دیدی خیلی وزش، آقا این که حرامه، یا آجا گفته، کی آجا گفته؟ من مراقب زندگی خودم باشم. خطکش زندگی خودمه. خداوند علی الان میتواند پول زیاد بده از راه حلال. میتونه یا نمیتونه؟ همین جوری میتونه یا آیه داره؟ داستان قارون دیگه. قارون درآمدش حلال بود. چرا؟ چون خدا میگه ما بهش دادیم. در چه سوره؟ سوره قصص. ما بهش دادیم ولی پول حلال بهش دادیم، اما پول حلالش نتوانست او رو بهشتی بکنه. این نکته خیلی مهمیه. پول حلالش نتونست بهشتیش بکنه، کمان که بلعم با او را اسم اعظم نتونست او رو نجات بده. نیمی از خرد و عقل صبوری است و نیم دیگر از چشم پوشی، یعنی تغافل. سینه خردمند صندوق راز است، یعنی سر نگه داره، بگم بگم نداره. خردمند از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود. خردمند هرگاه با فتنه‌ای روبرو شود به خدا پناه می‌برد، زبان خود را نگه می‌دارد. به. خردمند کسی است که دمی از اوقات خود را در چیزهای بی‌فایده هدر نمی‌دهد. دمی، نه 7 ساعت، 8 ساعت، حتی لحظه‌ای را هدر نمی‌ده. چرا؟ چون دائما داره تبدیلش میکنه به چی؟ به بهشت. چون شما اینجا بهشت داره درست میکنه، اونجا ببینید ما بهشت داریم درست میکنیم. این نشستن شما داره بهشت رو درست میکنه. ولی خب الان میرفتید تو خونتون استراحت میکردید و بالاخره بقیه در پنجره رو پاک می‌کردین. البته که او کارم بکنید خطا نیست، کمک درست. ولی واقعا مردم ایران هم عجیب بندم، چیز عجیبیه. یه جوری روزای آخر اسفند رو پشت سر میزن انگار فرداش قیامته. صبح روز اول قیامت دیگه، همه اون دیگه. بابا خیلی عجیبه. ولی برای قیامت اینقدر سر دست نمیشکن. بابا اگه اون میشاد چه اتفاق میکن؟ اینو بگی اونو بگی، اون تمیز خواه اونو بیاده، جبهت بابا چه خبره؟ خرد و هوسرانی با هم جمع نمیشه. هر که آخرت رو آباد کرد خردمنده. هر که خردمند باشد از خواب به غفلت باید بیدار باشه. اولین مرتبه سلوک اسمش هست یقظه، بیداری. براد از بیداری نیست که تو بستر نباشی. یه عده اصلا تو بسترم نیستن غافلن، خوابن. یه عده اصلا تو بسترم که هستن بیدارن. یقظه. خردمند کسیست که الهی فکر میکنه. و نتیجه الهی فکر کردنش این است که گناه نمی کنه. همت خردمند ترک گناهان، برطرف کردن عیب هاست. من میدونم مثلا اصلا من خودم رو نمیگم، چون مچم رو که به شما باز نمی کنم که. مثلا شاید یک کسی بداند که تند خوه و تندی اخلاقش رو این عیبشه برطرف. خردمند دروغ نمیگوید گرچه دلخواه او در اون دروغ باشه، یعنی اون دروغ برایش منفعت داشته باشه. خردمند وظیفه دارد که برای معاد کار کند و توشه زیاد برداره. خردمند را سزد، یعنی شایسته انسان خردمند این است که با انسانهای نادان مانند پزشک با بیمار صحبت بکنن. این فرمایش از تعمیر علیه السلام، یعنی اگه خودشون این خصوصیت رو نداشتن اصلا محل به ما نمیذاشتن، چون خودشون عقل کلن، ما هم جهل کلیم، اما چون ما رو بیمار میدونن ما رو تحمل میکنن و مترصدن بیماری ما رو برطرف بکنن. خردمند با حیاترین مردم است. خردمند نزدیکترین مردم به خداست. خردمندترین مردم کسی است که در کیفر دادن مردم نادان از خاموشی فراتر نمی رود. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سکوت بعض. من به موارد متعددی از علائم عقل اشاره کردم. آدم عاقلی خصوصیت ها رو داره. این بحث شما روایاتش رو من این متنی که خوندم، متن روایت بود، ترجمه‌اش هم خوندم دیگه، عربیشو در واقع این بار کوتاه اومدم نخوندم، که عرض به حضورتون یه قدری بتونم بیشتر استفاده ببرم، گرچه ارادت من به متن فرمایشات معصوم سلام الله علیه هست. ولی حالا این دفعه اینو بتونید دوباره گوش بکنید و نکاتی که در علائم عاقله میشه ایجاد کرد. من وقتی بدونم علامت عاقل اینه که دروغه، نمیگه تلاش میکنم که دروغ بگم. وقتی من بدونم که علامت آخر این است که برای آخرت کار میکنه، خب تلاش میکنم که برای آخرت کار کنم. تعطیلی عقل انسان رو به سقوط میکشاند، سقوطی در حد حیوانات و پایین تر از اونها. سوره مبارکه اعراف آیه 79، اولئک کالانعام بل هم اضل. چرا؟ لهم قلوب لا یفقهون بها. اینا قلب دادیم که بفهمن باش و دنبالش نیستن، دنبال فهمیدن نیستن. اینا تا حد چارپا میان پایین. این یک مرتبه سقوط انسانیه، سقوط انسانهایی که به واسطه چی حاصل شده؟ به واسطه عدم تعقل، تعطیل کردن عقل، از کاری ندارن. یه سقوط سختتر از این مرتبه، سقوط به مرتبه جمادی، یعنی میاد به موجودات بی جان، در اون حد سقوط میکنه. این کجاست؟ کی انسان این کار میکنه؟ داستان گاو بنی اسرائیل رو شنیدی. در سوره مبارکه بقره آیات 67 تا 74 یک کسی از اقوام بنی اسرائیل 12 طایفه بودن، یکی از این طوایف یکیشون کشته شد. قتل مرموز، نتوانستن قاتل رو پیدا کنن. هر آینه قاتل اگر پیدا نمیشد، این 12 قبیله به هم میپریدن و یک جنگ عجیب و غریبی اتفاق میفتاد. خودشون نتونستن پیدا کنن، لذا آمده خدمت حضرت موسی. به حضرت موسی گفتن آقا شما وقتی حل مسئله توسط یک پیغمبر میشه، راهکار جز اعجاز چیز دیگری نیست. یعنی از طریق طبیعی اعلام نکردن، بلکه از طریق اعجاز. طریق اعجاز چی بود؟ خداوند علی اعلی به جناب موسی فرمود آقا یه گاوی رو ذبح بکنید، عضوی از این گاو رو به اون متوفا بزنید، اون بلند میشه خودش عرض به حضورتون قاتل رو معرفی بکنه. این نحوه معرفی به خاطر این است که راه چیه؟ اعجازه، راه طبیعی بسته است، خودشون به نتیجه نرسیدن. این یک. و دو، در نحوه این داستان و بیان این داستان نکته‌ای وجود داره، بلکه دو سه نکته، من یک دو شاد بگم. و از قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره. جناب موسی علیه السلام به این مردم گفتش که خدا امر کرده که یه گاوی رو بکشید، بقره یعنی گاو ماده رو بکشید و مثلا اون کارو بکنید. قالوا اتتخذنا هزوا، مسخره می‌کردی؟ الان داستان‌های اعجاز انبیا رو تو فضای مجازی نمیتونی بگی. می‌تونی بگی؟ میگم چی؟ داستان کسانی که اعجاز رو نمیپذیرن داستان امت چی هستش؟ آقا بنی اسرائیل. مسخره می‌کردی؟ یه نکتهش که خواستم بگم، میدونیدم که اشارم به کدوم برنامه هستش. معجزات رو نمیپذیرن. بعد جواب اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، پناه میبرم به خدا از اینکه جز نادان ها باشم. یعنی چه کسی مسخره میکند؟ انسانه؟ کسی که عقلشو تعطیل کرده، چون جاهل در مقابل علم، جاهل در مقابل چی؟ آقا عقله، نادان، نه عقل تعطیل کرده، مسخره میکنه. وقتی که فهمیدن که نه داستان جدیه، قرار مچ کسی گرفته بشه، البته مچگیری نه به معنای رسوایی، به معنای هشدار. خب یه چیزی شنیدی بگم که بهانه های چی ها؟ این مال همین داستانه. خدا اولش فرمود آیه گاوی رو بکشین، فقط فرمود گاو ماده باشه، بقره. و اینا شروع کردن. خب آقای موسی ادعو لنا ربک یبین لنا ما هی، یعنی گاوه چی باشه؟ از نظر سن و سال واسه ما مشخصش کن چی باشه؟ انه یقول انها بقرتون، بابا گاو ماده باشه، لا فارزون، نه پیر باشه ولا بکرون، نه جوامش میان سال باشه. اوانون بین ذالک، بین این دوتا باشه. خیلی خوب باشه. ففعلو ما تعمرون، تومرون، یا انجامش بدید دیگه. بابا قالت اولن ربک یبین لنا ما لونها، رنگش چی باشه؟ قال انه یقول انها بقرتون صفراء، یه ماده گاو ماده میان سال، صفراء فاقه، یک زرد درخشنده باشه. لونها تسر الناظری باش. اینم چشم انجام. حالا بگو ببینیم قالد اولنا ربک یبین لنا ما هی. آخه بابا یه خود بیشتر توضیح بده. ان البقره تشابه علیه، ما ام برای اون مشتبه نشه، نکنه اون چیزی که خدا میخواد نکردیم. الا انا انشاءالله لمهتدون، ما انشاءالله انجام میدیم. بعد تو بگو چی باشه. ببین خدا اولش حکم با چی آورد؟ یک گاوه ماده. خودشون بازی رو شروع کردن چون نمیخواستن انجام بده. دیگه به اصطلاح دیگه پاره رو گذاشت رو گاز دیگه. انه یقول انها بقرتون لا ذلول تسیر الارض ولا تسق الحرث مسلمتون لا شیت فیها. آقا نه گاو شیرده باشه، نه گاو گوشتی باشه، نه گاو کاری باشه، یه گاو آکبند درست درمون باشه. لاشیت فیها، این رنگ زردش هم یه دست باشه، راه را به اون چیزا نباشه. گفت آها، حالا که گفتی الان جئت بالحق، ما تازه فهمیدیم که چیکار باید بکنیم. بابا خدا گفت یه گاو ماده، شما خود تو سختش کرد. فذبحوها، ذبح کردن. و ما کادو یفعلون، ولی مایل نبودن انجام بدن، خوششون نمیومد. چرا؟ چون رسوا میشدن. آقا فهمیدن دیگه راه اعجاز اگر این اتفاق بیفته رسوا میشن. از نظر طبیعی یه جوری کشته بودن که کسی نفهمه چی. خب تمایل نداشتن که انجام بدن، ولی خب مجبور شدن انجام بدن و کار انجام دادن و درست، یعنی اون چیزی که مخفی بود آشکار شد، ذبح کردن. فقل نضربوه بعضها و کذالک یحیی الله الموتا، خدا میخواد معاد رو نشون بده. اینو کشتین این من زندش کردن، میخواد معاد رو نشون بده، یعنی معاد مهمترین عنصر تبلیغیه. بعد این اتفاق میفته، کسانی که در مقابل دستورات الهی تمایل واقعی ندارن، حالا به هر دلیلی انجام میدن اما با رغبت نیستن، میگن علامت مؤمن چی؟ آقا علامت مؤمن ایست که عبادتش رو از روی چی انجام میده؟ نشاط. و علامت نفاق چیه؟ عبادتش رو از روی چی انجام میده؟ کسل بودن. ای این که تمایل نداشتن، این آیه نازل شد. ثم قست قلوبكم، خدا قلبهای شما رو سخت کرد. من بعد ذلك، این همه بهانه بنی اسرائیلی سخت شد. فهیه کل هجاره، به اندازه سنگ سخت شد. او اشد و قسوتن، نه بدتر از سنگ شد. چرا؟ و ان من الحجار لما يتفجر من حول انهار، برای که بعضی از سنگ ها می شکافت و ازش آب جاری میشه چشم سارها. و ان من حال ما يشقق فيخرج الماء، بعضی از اونها شکاف برمیداره، قطرات آب از توش در میاد، اون آبشارهایی که هستش. و پاره ای از اونها و این من حال ما یهبت من خشیت الله، بعضی از خشیت الهی سقوط میکنن. اما شما بدتر از اونها هستین، یعنی هیچ منفعتی ندارید. پس انسان سقوط میکند در زمان که نمیخواهد تسلیم به خدا و پیغمبر باشد، یعنی حکومت عقل رو بذاره کنار. وقتی سقوط کرد، این سقوطش در حد چی آقا؟ جمادات و بدتر از جمادات. اگه انسان بخواد جلوی سقوط انسانیت رو بگیره، یعنی باید حاکمیت و حکومت عقل رو تبلور بده و به ظهور برسونه. اگه بخواد تبلور بده و ظهور برسونه، اون علائم رو باید چیکار بکنه؟ در خودش ایجاد بکنه، حالا یا به قول آقا تقویتش بکنه، تا انشاءالله اگر خدا اراده کند، اگر خدا اراده کند از جلسه بعد راجع به انسان موجود صحبت کنیم. ما چی هستیم؟ ما تا اینجا صحبت کردیم که اگر بخواهیم مطلوب بشیم، حاکمیت عقل لازمه، منتها عقلی که شرع مقدس بیان میکنه، تا برسیم به این مطلب.